أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. از نادر آیاتی است که اوصاف متعدد این وحی آسمانی کنار هم قرار گرفت. انه لکتاب، انه لقرآن کریم. هم قرآن بودنش رو در این آیه کریمه مطرح فرموده. این چیزیست که خدا میخواند، چیزیست که رسولش میخواند، چیزیست که ملائکه قرائت میکنند و چیزیست که بندگان خدا آن را میخواند. ولی کریمه، انه لقرآن کریم. کریم معانی مختلفی داره. اصلش عباد مکرمون لقد کرمنا بنی آدم. کرامت به معنی ارزش، چیزی که قیمت داره، ارزش داره، این کریمه. لذا در میان سنگ ها عقیق و فیروزه و اینایی که در ویترین ها میگذارن میفروشن، اینا را عرب میگه احجار کریمه. ریگ های بیابان خرید و فروش نداره، به عنوان شیء قیمتی به حساب نمیاد. ولی یاقوت چرا، عقیق چرا، فیروزه چرا، اینا احجار کریم هست. همینجور که خدای متعال اشیاء را از نظر گوهری و جوهر وجودی متفاوت خلق فرموده است، بعضی از این اشیاء جامد برتر از بعضی دیگر. در موجودات زنده و حی هم همه موجودات یکسان نیستند. نحوه خلقتشون متفاوت است با دیگر موجودات. لذات دو گروه رو خداوند متعال به عنوان موجودات ارزشی ازشون نام برده. یکی ملائکه است که عبادون مکرمون به عیدی سفره کرامن برره. یکی هم بنی آدمه، ولقد کرمنا بنی آدم. بنابراین حضرت آدم و فرزندان آدم فی نفسه برتری وجودی دارند بر موجودات دیگر و در ذات خودشون متفاوتند با موجودات دیگر. قرآن هم از این وصف کرامت برخوردار کتاب کریمه، یعنی گوهر این وحی آسمانی، این زنده سلام علیکم و رحمت الله یا الله صباح الخیر، گوهر این عنصر حی احیاگر، این گوهر ارزشیه. حالا تو اوصاف دیگه خواهیم دید که این نور تجلی خداست و امثالش. بنابراین هویت قرآن کریم، حقیقت قرآن کریم از کرامت برخورداره، از ارزش ذاتی برخورداره، ارزش جوهری و گوهری داره. حالا تمثلش رو انشاءالله اگر سالم از دنیا رفتیم در عالم قیامت، حتی در عالم برزخ خواهیم دید که به صورت زیباترین موجود جلوه میکنه، به گونه ای که همه مقربین با حفظ مراتب از همه اینا سان میبینه قرآن، از صفحه انبیا، اوصیا انبیا، صدیقین، صلحا، شهدا، عارفین، عابدین، از همه اینا سان میبینه و از هر صفی که عبور میکنه اونها تماشا میکنن، اعجاب میکنن، میگن این از ماست. معلوم میشه که هر کسی هر مقدار خوبی داره، سنخ خوبیش سنخ وجود قرآن شریف هسته. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن در کتاب دو جور میشود ازش برداشت کرد. یکی این که قرآن در اوراقی نوشته شده، در الواحی نوشته شده، ما بخوام با آیات قرآن آشنا بشیم چیکار میکنیم؟ خب این مصحف رو بر میداریم و قرآن رو توی این باش معنوس میشه، به این معنا فی کتاب مکنون. اما با توجه به مکنون بودن، این خبر از یک حقیقت دیگری میده، میگه این قرآن کریم، این قرآن ارزشی، این در دسترس شما نیست، در یه وعاء دیگری است، در یه کتابی است که اون کتاب مستور است، او در اختیار همگان نیست. باید بگیم حقیقت قرآن یا نه، مراحلی از حقیقت قرآن از دسترس عموم بشر خارجه. در یک ظرفی است که از ما پوشیده است، و آدرسش را هم جز مطهرون یعنی اهل بیت علیهم السلام به قرینه آیه مبارکه سوره احزاب که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این نوع تطهیر مخصوص ذوات مقدس خمسه طیبه است، قدر متیقن است کسانی که دستشون به حقیقت و قرآن میرسد همین است که خدای متعال به ما معرفی کرده که تحت عنوان اهل بیت ما ازش یاد میکنیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت. این آیه را حدیث نبوی که متواتر هم هست از نظر صدور، قطعی و صدور است، که انا مدینت العلم و علیون بابها، شهر علم، چون قرآن یکی از عناوینش هم علم دیگه، قرآن صفحه علم پروردگار علی حکیم است، شهر علم وجود نازنین پیامبر اعظم است و راه دست یافتن به این شهر علم که همون بهشت واقعی هم است جز امیرالمومنین نیست. یا ای کریم الهی مسوح الا مطهرون، ما را ناامید نمی کنه از این که شما نمیتونید با قرآن مرتبط باشید، ولی آدرس میده، میگه لا یمسه الا المطهرون، یعنی به ما داره تذکر میده، هدایت میکنه. این قرآن کتاب زندگی، شما بخواید از این قرآن حیات بگیرید، بسترش ولایت امیرالمومنین و اولاد تر و طاهرینش، اونا با ادله دیگر جایگاه از تعلی رو دارند. و باز اونی که این آیه رو ترجمه میکنه حدیث ثقلین هست، نیتار کنفیکم و ثقلین کتاب الله و عطرتی لن یفترقا حتی یردا علیه. این مکنون احتمال میده که سر وجود حضرت رسوله، این قرآن در وجود زیجود رحمتن للعالمین به ودیعت گذاشته شده و اگر بخواد کسی از دریای نورانیت و معارفی که در قرآن هست و در قلب مبارک نبی مکرم اسلام مستقر شده، بخواد از این چشمه، از این دریا جرعه حیات بگیرد، راهش عطرتی هست. لن یفترقا، هیچ وقت قرآن از عطرت جدا نمیشه. هر جا جدا کردید دیگه اون قرآنی که شما استنباط میکنید، اجتهاد میکنید، اون قرآن خدا نیست. و اهل البیت ادراب ما فلبیت، صابونه میدونه تو خونه چی هست، بیگانه که از حقایق مستودع در خونه سر در نمیاره. این بیت بیت نوره، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه لا یمسه الا مطهرون. تنزیلون، بازی که از اوصاف قرآن تنزیل بودنش، تنزیلون من رب العالمین، که در جای خودش خواهیم کن. بنابراین قرآن ضمن اینکه قرآن است، خواندنی است، مکتوب است. این باید کتابتش هم برای ما از جانب خداوند متعال ارزانی بشه. قرآن تا در سطح زبان به دل راه نداره. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم. بل الله یمن علیکم ان هداکم للاسلام. آیه دیگرش اینه که ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، به زبان میگید ولی هنوز ایمان در قلب شما وارد نشد. لما یدخل الاسلام یا ایمان فی قلوبکم. بعد آیه دیگری که تو همین سوره باریک حجراته، خداوند متعال یه لطفی به مؤمنین کرده و اون رو منت میگذارد. آیات لحنش لحن امتنان هست. قرآن در خدمتش هستین. یه آخر سوره حجرات رو و زینه فی قلوبکم، قبلش حبب ولكن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. قلب صحیفه است، قلب کتاب. و اگر کسی قلبش رو به خدا بده، خدا در این قلب قرآن رو می نویسه. قرآن همیشه قرآن، خوندنی باید همیشه خون و قرآن همیشه کتابه تا ثبت نشه در حد زبان. باید در جان ما آیات قرآن ثبت بشه، ثبت بشه، نقش ببنده. حال کافی نیست، باید ملکه بشه. باید در سویدای جان ما آیات الهی مکتوب بشه. و مفاد روایات یا محتوای روایات اینه که هم مؤمنین در یک کتابی اسامیشون احصا شده است که وجود مبارک امیر المؤمنین در برخورد با کسی که ادعا کرد امیرالمومنین رو دوست دارد و حضرت فرمودن نه تو دوست نداری، اصرار کرد، حضرت فرمودن که من در اون صحیفه که شیعیان اون نامشون هست نگاه کردم، نام شما رو در اونجا ندیدم. در ارواح مؤمنین هم کتاب و عترت نوشته شده، مکتوب است. بنابراین اینم یه نکته بود که ایفم اومد که بگم که کتاب فقط کتاب خارجی نیست، بلکه سنوریه آیاتنا فل آفاق و فی انفس، یا آیات انفسی، آیات قرآن در انفس، آیات انفسی نیست، چون قرآن صفیه علم خداست، همه چی تو قرآن دیگه، و فی انفس هم فلا یعقلو. خب از مسئله قرآن و کتاب میرسیم به مسئله صحیفه و صحف. در دو جای قرآن کریم قرآن به عنوان صحف ازش یاد شده، یکی سوره عبسه است آیه 13 و 14، فی صحف مکرمه مرفوعت متحر. حالا قبلش آیه نامداری که خونده و من شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعت متحر. و مورد دومش هم سوره بینه است، رسول من الله یتلو صحفا متحره. و من شاء ذکره، هر کس بده. او قبلش چیه؟
بعدش فیها کتب مقیم.
نه قبلش.
لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتا تأتیهم البینه.
خب ادامه بدید.
رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب مقیمه.
بله. در هر دو جا صحف آمده که جمع صحیفه است. در مورد صحیفه مطالب خوبی در کتب لغت و حدیث آمده. صحف الکتاب اصحفه یصحف و اصحافن، یعنی جمع الکتاب، نوشته رو جمع کرد، این شد صحیفه. تصحیف مقالب مقابل جمع، به معنی غلط، یعنی خطاً کلمه رو آدم تغییر بده، اون میشه تصحیف. که در علم درایه و حدیث از این تصحیف زیاد نام برده میشه، یعنی منحرف کردن. صحاف هم به کسی گفته می شود که کاسه بزرگ می سازد، که در وصف بهشتی ها با صحائف و اکواب پذیرایی می کنند. این صحائف جام هاییست که مدوره. صحیفه در مجمع البحرین آورده است که صحیفه قطعه ای از پوست یا کاغذ هست که درش مطالب مکتوب می شود. صحیفه به معنی وجه هم هست، اونی که آدم باش مواجه میشه. ابدا صفحته، این سیمای خودش رو، صورت خودش رو ظاهر کرد. و مصحف یعنی یک جلد کتاب، که در اصطلاح مسلمان ها مصحف همون قرآن شریف است. وقت به این مناسبت مجمع البحرینی کتاب دم دستی برای طلبه است، هم برای خودش مطالب متنوعی ضمن لغت میتونه ازش استفاده کنه، قلمش هم خیلی خوبه، هم برای منبر به درد میخوره. ایشون آوردن که فی حدیث ابی بصیر وقد سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الصحف التي قال الله تعالى صحف ابراهيم و موسى. حضرت فرمودن هی الالواح، در پیغمبران سلف اینجور نبود که بر قلبشون جبرئیل نازل کنه، بلکه به صورت الواح بود، که حضرت موسی هم در اون غیبتی که امتش علیه هارون شوریدند و گوسال پرست شدند، اونجا القل الواح، الواح را به دست آورد. و بر انبیاء سلف هم به صورت لوح وارد می شد و از این الواح به صحف یاد شده است، چون محتوای دینشون در این الواح مضبوط بود. فرمودند از جمله دلائلی که حضرت ابراهیم هم صاحب کتاب بوده، چون برخی ها میگن موسی تورات داره، عیسی انجیل داره، ولی ابراهیم کتاب مشخصی نداره. این حدیث نشون میده که فیه دلالتون علی ان ابراهیم نزل علیه الکتاب خلافا لمن قال انه لم ينزل عليه كتاب. و در حدیث ابی ذر قلت يا رسول الله كم انزل الله من كتاب قال 104. در سلسله جلیلی انبیا 104 کتاب خدا نازل فرموده. انزل منها على آدم 10 صحف. اینجا تعبیر صحیفه آمده 10 صحف، ولی 10 لوح بوده که به صورت صحیفه ازش یاد شده. و علا شیس وارث حضرت آدم 50 صحیف، و علا اخنوخ و هو ادریس 30 صحیفه. اینم باز چیز جدیدیست برای شما. و هو اول من خط بالقلم، کسی که خط رو اختراع کرده حضرت ادریس. ادریس مقامات خاص داره، و رفعناه مکانن علیه، به این که در مسجد سهله مقام داره، اونجا ظاهرین میدن زیارت میکنن، نماز میکنن، دعا میکنن، نشانه اینه که هنوز هم او باب رحمت خداست. و برای اهل معنا سیر و سلوک ارتباط با ادریس جایگاه خاصی داره. و حضرت علامه طباطبایی سلام الله علیه در همون مسجد سهله در مقام ادریس برده بودنش بالا، نه که رفعناه اونجا محل رفعت. در ادریس 30 صحیفه. علی ابراهیم 10 صحف، و تورات و انجیل کنار این صحف، تورات و انجیل هم که بعد موسی و عیسی نازل شده و زبور و فرقان هم هست و صحف به ذمتین همون صحائف هست، یعنی دو جور جمع داره صحف و صحائف. اقوله به صحاف من ذهب و اکواب، اونجا هم صحاف همین نوشته است، تا لوحیست که با طلا نوشته شده زرگونه. صحیفه به معنی شیء منبسط هم هست، از صحف و نشرت. اون کاسه که گفتیم این در این حدیث آمده، وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن بر حسب این نقل: رأیت الملائکه تغسل الحنظله ماء المزن في صحاف من فضه. افرأيتم ما تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. تغسل الحنظله بماء المزن، موز اون مبدعی است که باران از اونجا نازل میشه. حالا ابرهای باران دار هست یا عمیق‌تر از اون، ولی چیزی که دست نخورده است وقتی این قطرات پایین میاد با غبارها با خاک زمین آلوده میشه، ولی حنظله رو با آب اینجا نشستند، ملائکه با آب موز اونم در صحافی از فضه ظرف هایی که بود نقره‌ای بود و نقره‌فام بود و گستش دادن. خوش به حالش، چه سعادتی، چه مقام. خب این بخش هم مربوط به صحف. خب پی صحف گفتیم در دو تا آیه از عبسه و بینه، فی صحف مکرمه. خب مکرمه را دیگه با همون چیزی که عرض شد، این صحیفه های قیمتی هست، نه که خیال کنید داره یه کاغذ، نه اصلا گوهرش اینه. مکرمه است مرفوعت متحر، و از نظر معنوی هم مقام بالایی داره و پاکیزه هم هست، هیچ خاطی نداره. هر نوشته ای از هر فقیه، از هر مجتهدی، حتی فتواهاشون گاهی شفاف نیست، بعدی ها میان تکمیلش میکنن، نقدش میکنن، ولی اینا نه، اینا چیزی نیست که کسی بتونه دست توش ببره. تمیزه تمیزه، هیچ دستکاری لازم نداره. فی صحف مکرمه مرفوعت مطهر، قرآن در لوح‌های قیمتی که مقام بالایی دارن و زلال زلالن، هیچ غشی قاطی هم ندارن، مطهر است. نه اینکه اهل بیت به آین هاست خدا مطهر کرده، خود اینا هم سنخیت دارن، خدا اینا رو مطهر کرد. رسول من الله یتلو صحفا مطهر، اونم رسول یا جبرئیل در این آیه یا نبی مکرم اسلامه، ولی تلاوت صحف مطهره یعنی قرآن، الواحی که قرآن درش نوشته شده اینا تلاوت. عنوان بعدی که از قرآن کریم جای نور گرفتن ازش هست، حدیثه. حدیث دو تا معنا داره، یکیش به معنی قول و گفتاره و دیگری به معنی هر چیزی نو، میگن حادثه دیگه. حادث شد یعنی نبود، نو ظهوره به وجود آمد. قرآن هم قوله، قول خداست، گفتاره، و همین که نوه. قرآن کهنه نمی شود. از وجود نازنین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سوال کرد، ما لهذا القرآن لم یخلق. خلق یعنی کهنه، صوبان خلق. پرسید که این قرآن چجوریه که کهنه نمیشه؟ حضرت فرمود لعنه و لم یونزن لزمان دون زمان، برای اینکه فوق زمانه. موجودات زمانی با گذشت زمان فرسایشی تراوتشون را از دست میدن، اما نعمر و منکس و فلخخ، چون تو زمانه. این گردش و حرکت سخت و سوز داره دیگه، کهنه میکنه. ولی قرآن فوق زمانه، قرآن بر زمانها و بر مکانها اشراف داره، نه در مکان می گنجد نه در زمان می گنجد. اینه که خوراک همه بشر تا دامنه قیامته، هر نیاز جدیدی که حادث میشه قرآن به او خوراک جدید. هیچ وقت قرآن فرسوده نمیشه، همیشه نو هسته. در دو جای قرآن حدیث به معنی خود قرآن اومده، یکی سوره اعراف آیه 185، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. عجب آیه ای، و تأمل دل بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. آیا نظر نمی کنند؟ نظر با رؤیت تفاوت دارد، زیرا نظر انتخاب خود انسان، تماشا کردنه. آدم به یه چیزی که میبینه تماشا کنه، دقت کنه، میشه نظر. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، نظر نمی کنند در ساختار باطنی آسمان ها و زمین. اینا فقط همین ظاهر رو میبینن، ولی در ملکوتش که زمامش به دست خداست، بیده یه ملکوت کلشه، ملکوتش که اون حقیقتشه، اون باطنشه، اون ساختار گوهریشه، درش نظر نمی کنن. و ما خلق الله من شیء، و در هر چیزی که مخلوق خداست به ملکوتش توجه نمی کنند. خودش شیء، همه اشیا هم همراه خودش مخلوق خدا، هیچ کدامشون رها نیستن، ملکوت دارن، ملکوتشون هم به دست خداست. چرا توجه نمی کنن؟ قشریان، ظاهر بینن، چرا موجودات را ابتر می بینن و نمی فهمن که این عالم وحدت داره و مجموعه و ما امرنا الا واحده کلمحیم بالبسر، خدا با یک کون همه این عالم بی نهایت را محقق فرموده که ما در مرور زمان به یک قطعش میرسیم، ولی سرمدی ابدی ازلی همینه که هست. و این مجموعه یه واحد هست، مدیرش هم خودشه، لحظه ای هم بیکار نیست. یسألهم من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، خدا خودش دست اندر کار ربوبیت و تدبیر این عالم وسیع است، از آسمان ها و زمین گرفته تا هر شیئی که خودمون هم شیئی. چرا دقت نمی کنید؟ چرا با توجه نظر نمی کنید؟ چرا مطالعه نمی کنید؟ خب این اگر کسی اهل نظر باشه، مبدأ را در جای جای عالم شهود میکنه. این مسئله قدرتیه، مسئله علمیه، حکمتیه، ربیه. و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اگه شما موحد نشدید، معاد، این داره تهدید میکنه که اگه اهل نظر نبودید، اگه اهل نظر نبودید فردا پاسخی ندارید. و ان یکون قد اقترب و ان عسى ان یکون قد اقترب اجله، این برای کفار هم، با اینکه قرآن رو قبول ندارن، احیانا رب را هم قبول ندارن، ولی اگه عقلشون رو به کار بندازن، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در ایجاد شبهه‌ای که ابن ابوالعجای زندیق و ماتریالیست منکر مبدع بود، منکر معاد بود، حضرت فرمودند که اگر اینجور که تو میگی خبری نیست، خب من و تو وقتی مردیم هر دو راحت میشیم، ولی اگر خبری باشه احتمالش هم بدی. ما کی برنده است؟ ما که معتقدیم برنده ایم، شما از دست میدید. هیچ جوابی بر گفتن نداشت. این توجهش به موحدین نیست، برای خود این افراد جاهل بی تعقل داره یک تکانی بهشون میده. بالاخره از مرگ نمیتونید فرار کنید که. و ان عسى ان یکون قد اقترب اجله، بابا مرگت میرسه، فرصت اندکه، این فرصت تمام شدنیست. شما یه حدیث اینجوری دارید، فبعیه حدیثن بعدهو یامنون، این قرآن خودش دلیله، این حدیث با حدیث های دیگه فرق داره، همه جاش مظهر قدرت خداست، هیچ که مثلش نمیتونه بیاره. یه همچین پدیده نوی که هرگز کهنه نمیشه و یه همچی گفتاری و گفته ای که نظیر نداره. فبعی اگر شما به این قرآنی که آیه آیهش، مجموعهش، صورش همه اعجازه و عاجزید از این که مقابله کنید با این، اگه به این ایمان نیوردید، معلوم شما به هیچ برهانی پایبند نیستید. و به ای حدیث بعد او، یعنی بعد از قرآن سخنی وجود داره؟ بالاتر از این سخن سخنی وجود داره؟ بالاتر از این جلوه جدید و نو دیگری دارید که این رو کهنه کنه؟ و به ای حدیث بعد او یؤمنون. آیه دیگر در سوره مبارکه مرسلات هست، و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعده یؤمنون. اینم شبیه اون آیه قبلی هست در دلالت و در ایجاد یه شوکه‌ای، اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. نماز خیلی مهمه، نماز خیلی سرنوشت سازه. اینا وقتی گفته میشه نماز بخونید، نماز نمیخونن. ویل یومئذ للمکذبین. بعد میفرماید فبأی حدیث بعده یؤمنون. پدیده ای، جلوه ای، پردرخششتر از قرآن چی دارید بعد از این؟ نه چیزی پیدا میکنید که این رو تحت شعاع قرار بدید. و کتب آسمانی یکی بعد از دیگری ناسخ یک دیگرند، هر کدام اومده اعلان شده که عمد قبلی گذشت، این چیز جدیده بیه. ولی این برای همیشه جدیده، بعد از این یه چیزی که این رو کهنه کنه نیست، تا اینکه شما منتظر باشید یک معجزه‌ای بالاتر از این معجزه، یک گفتاری برتر از این گفتار، یه جلوه‌ای متجلی تر از این جلوه پیدا کنید، وجود نداره. بنابراین به این ایمان بیارید. این هم مسئله حدیث. از این یا ماه مبارک رمضان و باید درسی بگیریم، و اون اینه که قرآن پایان ناپذیره. یعنی تفسیر تسلیمی که آخرین رهاورد فکر بشری است در مورد قرآن شریف. شما فکر نکنید دیگه بعد از آقای جوادی نمیشه چیز جدیدی هست. نه، این نه برای آقای جوادی حدیث، برای همه ما حدیث در ابعاد مختلفش. اگر کسی عالم است، اگر کسی حکیم است، اگر کسی عارف به عرفان نظری است و در مسائل سیر باطنی قواعد در دستش است، اگر واقعا دل به قرآن بده، کنار چشمه قرآن بنشیند، حضرت امیر علیه السلام هیچ کسی کنار این سفره نمی نشیند مگر با زیادتی و نقصانی برمی خیزد. این زیادت انسان که صریح خود قرآن هم هست دیگه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. این ایمان بر اساس معرفته، انسان عرفانش علمش اضافه میشه، همیشگی هم هست. شما 10 بار آیه رو خوندید، باید 10 درجه معرفت براتون افزوده شده باشه. نماز ما، قرآن ما که در نماز ما با خدا سخن میگوییم و در تلاوت قرآن خدا با ما سخن میگوید، ما در محضر حکیمیم و در محضر کتاب حکمتیم. این تا قیام قیامت، تا ابدالآباد نهایت نداره، دریاییست که ساحل نداره. هر چی میتونید برید پیش، خودتون رو دریا کنید، ولی دریاییست که محدود نیست. دریای بیکرانه، دریای بی ساحله. شما اگر ظرفتون رو وسیع کنید، از این دریا بیشتر می نوشید. از ظرفیتتون انها ظهر قلوب اوعیه فخیرها بنابراین هر وقت قرآن میخونیم این تعمالی میکنیم ببینیم که آیا تفاوتی برای ما پیش اومد، چیزی نوری اضافه شد، معرفتی اضافه شد، پیام جدیدی را از این آیه دریافت کردیم یا نه. این بزرگترین فرصتی است که این آیات برای ما داره پیش میاره که قرآن حدیثه. اگه حدیثه معلوم میشه همیشه مطلب جدید داره، اون مطلب جدید، اون پیام جدید، اون نور جدید، اون معرفت جدید، اون عشق جدید. ذات الیت علیم آیات و زادت و ایمان عشق دیگه. ایمان علم نیست، ایمان علم و گرایشه، هم بینشه هم گرایشه، محبت رو اضافه میکنه، انگیزه رو بالا میبره. زادت و ایمان ها یعنی هم به ما نیت میده، انگیزه میده، هم علم میده و بینش میده. این رو تا کنون این در بسته است، تلاوت قرآن زیاد میشه، ولی قرای قرآن فکر نمی کنن که به دریای علم وصل بودن، از کنار این دریا تشنه اومدن، چیزی حاصلشون نشد. لذا رب تال القرآن و القرآن یلعنو، پناه به خدا. آدم با قرآن بیگانه باشه، یگانه شد، او هی خودشو برای دوستش ورقهای جدید نشون میده، صفحه جدیدی در کتاب نفسش اضافه میشه. ولی وقتی بیگانه بود لعنش میکنه. این قرآن شمشیر دوبر است. انو نزل من القرآن ما و شفاء و رحمت لل مؤمنین. اما اون طرف چی؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. بنابراین اگر ما از قرآن استفاده نکردیم، در هر تلاوتی یک حادثه جدیدی در آسمان جان ما، بارش جدیدی پیش نیومد، در زمین جان ما جوششی پیش نیومد، نگران باشیم نکنه که ظالم بودیم و بر خسارت ما افزوده شده. خدایا به محمد و آل محمد گناهانی که مانع استضاعی از قرآن میشه بر ما ببخش و بیامون. خدایا پرونده عمل ما را با قلم عفو مختومه بگردن، زندگی جدید قرآنی به ما مرحمت بفرما. الهی پروردگارا ما را قرآن ناطق قرار بده، ما را هدایت یافته و هدایتگر قرار بده. الهی پروردگارا عاقبت امرمون را در حال تلاوت قرآن و شهادت قرار بده. بارنا پروردگارا به محمد آن لحظه ای ما را از قرآن و اطرت جدا مگردان. خدایا امام زمانمون رو برسان، سلام ما را به محضرش ابلاغ بفرما، درخواست و گدائی ما را به قلب مبارک حضرتش القا بفرما، دیدن جمالش، شنیدن کلمات قرآنش رو از ما دریغ مفرما. رهبر نورانی ما را تا ظهور حضرت با اقتدار و عزت، با کرامت و کفایت مستدام بفرما. امام عزیزمون رو، علمای اسلاف ما را، صلحای سفره گستر ما را، شهدا و صدیقین رو از سایه مشمول پذیرایی‌های در تراز سفره ضیافت رمضانی متنعم و روحشون را از ما راضی بدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.